شفيع ذنوبنا العبد المعيّن الرسول المصدّق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب در این قضیه دروس فقه در بحث نماز جماعت بود، فکر میکنم تا شرایط نماز جماعت رو عرض کردیم خدمت عزیزان. می‌فرماد که در نماز جماعت شرایط زیر باید مراعات شود: مأموم از امام جلوتر نایستد و بنابر احتیاط واجب باید کمی عقب‌تر بایستد که اون صفه پشت سر امام. البته نکته رو عرض کنیم، در روایت آقا امیرالمومنین هست که شیخ صدوق روایت کرده، حضرت می‌فرماد اگر نماز جماعت یک مأموم داشت، یعنی دوتایی می‌خوان نماز جماعت بخونن، دوتا مرد، البته مأموم باید سمت راست امام بایسته، بعد اگر مأموم دوتا شدن دیگه عقب سر می‌ایستن، یا اگر دو تا مرد یک زن بودن باز مأموم سمت راست مرد میسته، زن پشت سرشون میسته، ولی اگر یکی بیشتر باشن عقب سر میسته. جایگاه امام جماعت از جایگاه مأمومین بالاتر نباشد، باید محراب دیدید پایین میکنن بره پایین، برای اینکه احساس نکنه که کسی شده و ایستاده جلو جمعیت، بلند باشه جایگاه، چون اینها رو اثرات روانی داره. بلندی جایگاه طرف احساس بلندی میکنه. شخصی که مرحوم شده نقل میکرد، میفرمود علامه طباطبایی کلاس درس داشت تو مسجد، میشستن رو زمین بحث و اینا میگفتن، شاگردا که زیاد شدن یه صندلی گذاشتن برای ایشون که ایشون رو صندلی بشینه، مثلا چون شاگردا زیادن بتونه. میگه ایشون آمد و گفتیم آقا یه صندلی گذاشتیم براتون، بشین رو صندلی. میگه ایشون نشست رو صندلی، چند دقیقه سکوت، سرش انداخته بود پایین، چند دقیقه همینجوری طول کشید، بعد آخرش از صندلی آمد پایین، گفت هر چی کردم نتونستم خودم بالاتر از شما ببینم که بخوام رو صندلی بشینم. میگه امام جماعت جایگاهش نباید بلندتر از مأموم باشه که فکر کنم من پس بالاتر از اینام که جلو وایستادم. فاصله امام و مأموم، فاصله صفها زیاد نباشد، اون فاصله خیلی که حالا توضیح میده یکی یکی اینا رو باید به چه صورت باشه. بین امام و مأمون همچنین بین صفها چیزی مانند دیوار یا پرده مانع نباشد، ولی نصب پرده بین صف مردها و زنها اشکال ندارد. توضیح: مأمومین باید با امام جماعت مرتبط باشند، ارتباط آنها یا بدون واسطه است که بین امام و مأموم نباید بیش از یک گام فاصله باشد، یک قدم، بیشتر از این دیگه نباید فاصله بیفته بین امام و اون کسی که پشت سرش ایستاده، یعنی از محل سجده مأموم تا محل ایستادن امام، اونجایی که سجده میکنه تا محل ایستادن دیگه نهایتا یه قدم فاصله باشه اشکال نداره، بیشتر نباشه. یا با واسطه سایر مأمومین که از جلو یا سمت راست یا چپ باید این ارتباط برقرار باشد، و این ارتباط دو شرط دارد. حالا اون کسی که پشت سر امام وایستاده که هیچ، دیگری باید با اون کسانی که پشت سر امام ایستادن از صفها یا از چپ یا از راست وصل باشه به اینها. کسی که مثلا فاصله بگیره تو یک جا، یعنی از چپ و راست یا از جلو با مأموم دیگه فاصله داشته باشه، جماعت محسوب نمیشه. میفرماد بین نمازگزار و صف جلو یا کسی که طرف راست یا چپ او قرار دارد بیش از یک گام فاصله نباشد، یک قدم با اون مأمومی که به وسیله او وصله. اگر در صف اول ایستاده، نباید مقابل او مانعی باشد که نتواند امام جماعت را ببیند. پس اگر امام جماعت در محراب باشد، کسانی که دو طرف محراب پشت دیوار می ایستند و امام جماعت را نمی بینند، نمی توانند اقتدا کنند. ولی اگر مانعی در کار نباشد و به جهت طولانی بودن صف امام جماعت را نبینند، اشکال ندارد. این موقع دیوار پشت دیوار و ایسته میگه اونجا نمیشه، ولی این موقع صف طولانی بود، حالا دیگه اون مسئلهش فرق میکنه. اگر در صفوف بعدی ایستاده است، باید مانعی از دیدن صف جلو خود نداشته باشد، صف جلوی رو ببینه. پس اگر صفوف جماعت تا در شبستان برسد، کسی که بیرون شبستان مقابل در ایستاده که صف جلو را میبیند و کسانی که پشت سر او ایستاده اند، نمازشان صحیح است. ولی کسانی که دو طرف پشت دیوار ایستاده اند و از صف جلو کسی حتی یک نفر را نمی‌بینند، نمازشان باطل است. منتها به فتوای برخی از فقها اگر اتصال برقرار باشد، جماعت اشکال ندارد. خب یه نفر وایستاده مثلا از در مسجد نماز جماعت زده بیرون، این که دم در ایستاده جلو خودشو می‌بینه، بغلی این جلوشو نمی‌بینه، دیواره. خب از سمت راستش که اتصال داره، پس نمازش اشکال نداره چون سمت راستش اتصال برقراره. استفتا کردن، گفتن که طبقه دوم مسجد معمومین زن یا مرد اقتدا می نمایند و لبه این طبقه یک دیوار نیم متری وجود دارد. آیا وجود این دیوار ضرری به جماعت آنها می زند یا خیر؟ صفحه طبقه دوم مسجده میگه این لبه دیوار یه دیوار نیم متریه که اون الان از بغلش پیداست پایین، ولی یه دیوار نیم متری است. این اشکال وارد میکنه؟ جواب میدن نه، اشکال ندارد. حالا شرایط امام جماعت، اینا خب بلد بودید دیگه، اکثرا صفوف جماعت و اینها رو احکامشو میدونن عزیزان. اما امام جماعت باید این شرایط رو دارا باشد: یک، بلوغ و عقل، بالغ باشه، عاقل هم باشه، عدالت، عدالت هم به این معناست که شما گناهی از او ندیده باشی، از او گناهی ندیده باشی و بدونی که آدم مثلا دروغگویی نیست، آدم ظالمی نیست. اگر یه وقتی ببینی امام جماعتی داره غیبت میکنه، تهمت میزنه، از عدالت ساقط میشه. اینا رو باید حواستون باشه. بس بلوغ و عقل، عدالت، مرد بودن. زن امام جماعت نمیتونه باشه. البته بعضی از فقها امام جماعت زن برای زن رو اشکال نمیدونن، که زن برای زن امام جماعت، ولی برای مرد نمیتونه امام جماعت باشه، که البته اختلاف فتوا هست. بعضیا اونم مثلا برای جماعت زن رو هم میگن زن نمیتونه امام جماعت بشه، ولی بعضی فقها میگن اشکال نداره. صحیح خواندن نماز، که نماز رو قرائتش درست باشه. مسلوس و مبتون نبودن بل احتیاط واجب. مسلوس کسی است که کنترل ادرار ندارد و مبتون کسی است که مدفوع را نمیتواند کنترل کند. این چنین کسی میگه امام جماعت نمیتونه باشه که ادرارشو نتونه کنترل کنه یا مدفوع نتونه کنترل کنه، اون کسی رو نمیذارن امام جماعت. نداشتن بیماری خوره یا پیسی بنابر احتیاط واجب، خوره جزام یا پیسی نداشته باشه برابر احتیاط واجب، اینا رو نداشته باشه. با لباس نجس نماز نخواندن بنابر احتیاط واجب. می‌فرماد که به فتوای برخی از فقها مرد بودن جزو شرایط امام جماعت نیست، بلکه زن نیز می‌تواند با وجود سایر شرایط برای زنان امامت کند و به فتوای برخی نیز امامت بچه ممیز اشکال ندارد. بچه ای که میفهمه، به سن بلوغ نرسیده، 15 سالش نشده، ولی میفهمه قرائتش درسته، اون میگه میتونه با ایست جلو امامت کنه، اشکال ندارد. چند مسئله: کسی که ایستاده نماز میخواند نمیتواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز میخواند اقتدا کند. اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره‌ای نماز بخواند، میشود به او اقتدا کرد. عذری داره که تیمم میکنه، آیا میتونه امام جماعت باشه؟ میگه اشکالی نداره، میتونه. سه، اگر امام جماعت به واسطه عذری با لباس نجس نماز می خواند، بنابر احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد. عذرش اینه که مثلا لباس دیگه ای نداره، با همون لباس نجس باید نماز بخونه دیگه. بعضی ها فکر میکنن میرن بیمارستان مثلا لباسشون نجسه یا دستشون خونیه یا الکلی، میگن نه دیگه نماز نمیشه و لباس اون نجسه. نه آقا، نماز نمیشه، تو هیچ شرایطی ترک نمیشه. شما جنوب باشی، لباست غرق نجاست باشه، آب برای طهارت نداشته باشی، باید تیمم کنی با همون لباس نجس، با همون جنابت، با تیمم با نماز تو بخونی. این نیستش که فکر کنی نماز در هیچ حالتی سلب نمیشه از انسان. حالا میگه اگر اینجوری بود که لباسش نجس بود، بنابر عذر نمیشه بهش اقتدا کرد. برخی از فقها هم گفتن اشکال نداره، میشه اقتدا کرد. استفتا: آیا مأمومی که قرائتش فصیح‌تر از امام جماعت است بهتر میتواند برای نماز جماعت به این امام اقتدا کند؟ نوشتن اقتدا صحیح است، اشکال نداره. سوال بعدی: آیا میشود به مأمومی که در نماز چهار رکعتی دو رکعت آن را به جماعت خوانده و دو رکعت باقی مانده را فرادا میخواند اقتدا کرد؟ چی میشه یعنی؟ سوال چیه؟ میگه یک کسی نماز چهار رکعتی میخونه، دو رکعتش به جماعت خونده، دو رکعت دیگه‌اش فرادا شده، تو این دو رکعتی که فرادا این میخونه من میتونم اقتدا کنم به این؟ یه مانع ندارد، اشکال نداره. دو رکعتش مأموم بوده، دو رکعتش امام میشه، میگه اشکالی نداره. البته به فتوای برخی از فقها اقتدا به چنین فردی جایز نیست. اختلاف فتوا هست، بعضی میگن میشه، بعضی میگن نمیشه. نه، اگه یک نفر نشسته باشه یک گام، آره اگه دو نفر بشینن معمولا خب فاصله میفته دیگه، اشکال ایجاد میشه. بله، خاطر این صف اولو میگن کسی نماز شکسته است صف اول نشینه. خب این صلوات اینایت بفرمایید. حدیث چهار رو حدیث در باب اراده که آن از صفات فعل است و سایر صفات الفعل، صفات افعال. حدیثیه که حدیث چهار روم عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن ابی عبدالله علیه السلام قال خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند مشیت را به خود مشیت آفرید، سپس اشیا را با مشیت خلق کرد. این حدیث از قضا حدیثیه که در کتب بزرگان توش زیاد بحث شده رو این حدیث که خداوند مشیت را به نفس خود مشیت آفرید و اشیاء دیگر را از مشیت خلق کرد. خب یعنی چی؟ گفتیم مشیت به معنی خواستنه، خواسته. مثلا میگیم بارون میاد، خواست خداست، خواست خداست بارون بیاد. اگر بارون نیاد چی؟ بازم خواست خداست؟ چه چیزی خواست خدا هست؟ اول اینو بگیم اصلا. چه چیزی تو این عالم خواست خدا هست؟ هیچ چیزی از مشیت الله خارج نیست، از خواست خدا. هیچ چیزی از تحت مشیت خارج نیست، چون الله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیزه و این خلقت از تحت مشیته. خلقت در تحت مشیته، مادون مشیته، یعنی در اصل همون مشیته که خلق میشه، میاد تبدیل میشه به مرتبه خلقت. و به عبارتی اینجوری بگیم که اصلا این عالم نفس مشیت الله، این عالم نفس مشیت الله، ظهور مشیت الله، ظهور مشیت الهیه. چیزی نیست که از مشیت خارج باشه، از خواست خدا. بگیم این خدا اینو نخواسته، چیزی باشه که خدا نخواسته باشه او رو. اگه نخواد اصلا نمیشه، به وجود نمیاد، که هر چی که هست و به وجود میاد مشیت الله هست. خب پس همه اشیا از مشیت آفریده شده اند، از خواسته. اما خود مشیت از چی آفریده شده؟ آیا مشیت هم یک استنادی داره؟ به یک چیز دیگه استناد داره؟ همون جوری که اشیا استنادشون به چی بود؟ به مشیت بود. اشیا از مشیت آفریده شدن. آیا خود مشیت هم مستندی داره؟ به جای استناد داره؟ این حدیث میگه نه، مشیت به نفس خود مشیته. اولا میفرماد خلق الله المشیته به نفسها، خداوند مشیت را به خودش آفریده، به خود مشیت آفریده. پس خود مشیت مخلوقه، خود مشیت مخلوقه. اما تفاوتش با سایر مخلوقات اینه که اونها به واسطه مشیت آفریده شدن، اما مشیت به خودش، به نفس خودشه. خب خود مشیت چی هست که به نفس خودش آفریده شده، استناد به جای دیگه نداره؟ مشیت خود علم الهیه. منتها حدیث قبلی خوندیم که مشیت با علم، علم هیتش وسیع‌تر از مشیته. خداوند خیلی چیزایی رو میداند اما نمیخواهد. اون چیزهایی رو که میخواهد اونا در تحت مشیت میشن. ولی مسئله اینجاست که آنچه که مشیت هست علم است. آنچه که مشیت الهی اقتضا میکنه همون علم الهیه، و علم دیگه از جای دیگه خدا علم خودش رو نیافریده، بلکه اونها جزء نوامیس الهیان. علم، علم الهی که مشیت ظهوری از این علمه، از جایی گرفته نشده، بلکه مشیت که ظهور این علم از خودشه. عرفا به حقایق در علم الهی میگن اعیان ثابته. حقایقی که در علم الهی هستن میگن اعیان ثابته. اعیان ثابته چرا میگن اعیان ثابته؟ اعیان ثابته در مقابل اعیان خارجیه گفته میشه، اعیان موجوده که در خارج موجودن، در مقابل این اشیایی که در خارج موجودن، اعیانی که موجودن، میگن اعیانی هست که در علم الهیه و اینها ثابتن، ثبوت دارن، وجود ندارن، وجود خارجی، اینا در علم الهی ثبوت دارن. اون موجوداتی، اون حقایقی که در علم الهی هست بهش میگن اعیان ثابته، که این عالم وجود در اصل ظهور همون اعیان ثابته هستند. یعنی عین ثابته بنده، عین ثابته جنابالی، همه موجودات از ازل در علم الهی بوده. خداوند از ازل به شما علم داشته، یه حقیقتی از جنابالی در علم الهی از ازل بوده. اون عارف بهش میگه عین ثابته. عین ثابته همون مرتبه مشیته، چون مشیت خداوند، خواست خداوند از همون اعیان ثابته است که این اعیان ثابته رو در بیرون بروز میده، که میگیم مشیت، خواست خدا. این اعیان ثابته از جایی گرفته نشده، اینا علم الهی هن و علم الهی عین ذاته، علم الهی عین ذاتشه، جدای از ذات نیست که. پس مشیت که ظهور همین اعیان ثابت است، استناد به جای غیر خودش نداره، استنادش به خودشه، به همون علم الهیه، به همون اعیان ثابت است. به همین دلیل فرمود خلق الله المشیت به نفسها، خداوند مشیت رو از نفس خودش آفرید، نفس خود مشیت آفرید، یعنی استناد به جایی نکرد. و خلق الاشیاء بالمشیه، و خلق کرد اشیاء رو به مشیت. خب حدیث بعدی، عدت من اصحابنا، عده ای از اصحاب ما روایت کرده اند تا ان بعض اصحابنا میاد، یعنی ان احمد ابن محمد البرقی، ان محمد ابن عیسی، ان المشرقی، حمزه ابن ابن مرتفع، ان بعض اصحابنا قال کنتو فی مجلس ابی جعفر علیه السلام، که یکی از شیعیان میگه که در مجلس امام باقر علیه السلام حضور داشتم. از دخل علیه عمرو بن عبید، که عمرو بن عبید وارد شد. فقال له جعلت فداک، گفت فدای تو گردم. قول الله تبارک و تعالی، گفتار خدای تبارک و تعالی که می‌فرماید و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، که هر کس خشم من بر آن بر او فرود آید سرنگون می‌گردد. ما ذالک الغضب، این غضب چیه که فرمود و من یحلل علیه غضبی، کسی که غضب من بر او، خداوند می‌فرماد غضب من بر او فرود آید، این غضب چیه؟ یعنی این سوال، خب یعنی چی آقا این غضب چیه؟ خب غضب غضبه دیگه. نه، این میخواد بگه که معلوم حرف شنیده بوده، میدونه خداوند مثل محدثات نیست عصبانی بشه و اینها در حریم قدس الهی راه نداره. پس این چیه که خداوند میفرماد و من یحلل علیه غضبی، کسی که غضب من بر او فرود آید. پس خدا غضب میکنه، یعنی عصبانی میشه خدا. اون کلام عارف بزرگوار بوبکر واسطی کلامی داره که بعضی فکر میکنن شطحه، در حالی که عین معرفت اللهه. میگه بیزارم از آن خدای، بیزارم از آن خدای که به طاعت از من خوشنود گردد و به معصیت بر من خشم گیرد، که او در بند من است تا من چون کنم. اگه اینجوری باشه که من طاعت کنم خدا خوشحال بشه، گناه کنم عصبانی بشه، پس خدا در بند منه که من چیکار میکنم، خوشحالش میکنم عصبانیش، من دارم روش اثر میکنم دیگه. بعد خودش میگه لا، بل دوستان در ازل دوستانند و دشمنان در ازل دشمنان. دوستی و دشمنی اگر باشه ازلیه، اگر محبت و بغضی باشه ازلیه. حالا این آقا هم حرف شنیده بوده، میگه آقا این غضب چیه؟ فقال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمود هو العقاب، این همون عقاب خداست. عقاب یا عذاب، منتها عقاب از چی میاد؟ عقاب از عقب میاد. عقوبت، عقاب، اینا از عقب میاد، از کلمه‌شو میگم لغتش از عقب، یعنی وقتی در عقب فعل کسی چیزی بر او اصابت میکند به این میگن عقوبت، چون پشت سر کارش آمده، میگن عقوبت کارشه، که هر کاری عقوبتی داره. حالا اگر خیر باشه دیگه نمیگن عقوبت، عقاب نمیگن، معمولا در امور شر وقتی یه کاری کنه که مستحق نزول عذاب باشد، اون نزول عذاب رو میگن عقاب یا عقوبت. میپرسه آقا این غضب چیه؟ حضرت میفرماد هو العقاب، اونی که عقب کار طرف بهش میاد، چون این نظام عالم عزیزان بر اساس عدل آفریده شده. نظام عالم بر اساس عدله. میگه از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. گندم بکاری جو در نمیاد، جو بکاری گندم در نمیاد. میگه این عالم فعلش هر کاری کنی بر میگرده طرفت. نظام عالم اینجوری قرار داده شده. وحی شد به حضرت موسی، موسی زنا مکن، که اگر زنا کنی با تو زنا می شود، قانون این عالمه. ذره ای گرون فروشی کنی به کسی، یه کسی گرون فروشی میکنه باهات. به ناموس کسی نگاه کنی، به ناموس یه نفر نگاه میکنه. یک خانومی برمیگرده به آقاشون، شوهرش اهل معنویت و اینا بوده، میگه من خیلی زن خوبی بودم برای تو، این چند ساله مراقب حجابم بودم، مراقب محرم و نامحرم بودم. شوهرش میگه که حالا تو خوب بودی، ولی فکر نکن اگر خوب بودی به خاطر خودت بود، به خاطر من بود، چون من به ناموس کسی نگاه نکردم که کسی به تو نگاه نکرد، کسی مزاحمت نشد، دنبالت نیفتاد. زن میگه اه من برم بیرون الان چادرمو ول کنم دنبالم نمیافتن؟ میگه نه هیچ دو اصلا نگاهت نمیکنه کسی، برو امتحان کن. خانم میاد تو کوچه، راه میفته، هی چادرش این ور اون ور واز کنه، شل کنه، صف کنه، میگه نه هیچ کیش نگاه نمیکنه. تا میاد خونه میرسه به شوهرش، شوهرش میگه دیدی کسی بهت نگاه نکرد؟ فقط یه بچه بود چادرت زد کنار نگاه کرد تو صورتت. گفت تو من تعقیب میکردی؟ گفت نه. گفت پس از کجا دونستی؟ گفت چون من بچه بودم یه بار این کارو کردم، یه خانومی بود خوشم آمد، بچه بودم چادرش زدم کنار نگاه کردم تو صورتش، میدونستم این یه روزی برام پیش میاد. این چیه؟ عقاب، عقب عمل. این عالم بر اساس عدله. امکان نداره کسی کاری کنه که به سرش نیاد. یه حضرت عیسی کشته ای رو دید به راهی افتاده، کشتنشو گذاشتن رفتن. گفت ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز کجا کشته شود آنکه تو را کشت؟ مکافات عمل امکان نداره کسی در بره از زیرش، امکان نداره کسی ظلم کنه و پاشو نخوره. منتها یه موقع ما میفهمیم، میبینیم، میگیم اه ببین به کجا روزی افتاد، یه موقع نمیبینیم، متوجه نمیشیم. یه آقایی میگفت ما دانش آموز بودیم، سر کلاس معلم ها رو اذیت میکردن، اکثرا خودتون این کار کردید دیگه. میگو ما صندلی معلم رو یه جوری درست که میکرد، معلمایی که خیلی رو دروایستی دار و معلمای سفت و سخت بود، که این بیاد جوری تنظیم، یعنی فکرشون اونقدر کار میکنه. میدونی یکی از باهوشترین بچه ها، بچه های ایران و افغانستان و اون طرفان آزمایشی کردن، دیدن بالاترین ذریع هوشی رو دارن اینا، بچه های حاشیه کویر بیشتر. میگه جوری صندلی رو درست طراحی کردیم که میشینه بخوره زمین. میگه معلمون آمد و نشست و خورد زمین. میگه ما هم از ترس، چون معلم اصلا نخندیدیم، تازه خودمونم ترسیدیم، ایشون هم بلند شد و هیچی نگفت، نه اعتراضی کنه، نه حرفی بزنه، صندلی درست کرد و شروع کرد درس دادن. و بعد آخر کسی هم جرئت نمیکرد حرف بزنه، آخر کلاس گفت بچه ها میدونید من چرا هیچی نگفتم به شما؟ چون من یه وقت دانش آموز بودم، همین کار رو با یکی از معلمامون کردم، میدونستم یه روز این کار سرم میاد، میدونستم یه روز این کار برام اتفاق میفته، الان که پیش آمد میدونستم کار خودمه، خودت خراب کردی زیر خودتی که بخوری زمین، لذا هیچی به شما نگفتم. این عالم بر اساس عدل، کسی نمیتونه فرار کنه. لا یمکن الفرار من حکومتک. جناب ابن عربی داستانی میفرماد، میگه یه شخصی بود پشت سر من خیلی حرف میزد، خیلی بدگویی میکرد، که بعد یه بار در یه حالتی این شخص رو نشونم دادن تو خواب یا مکاشفه و گفتن میزنیم اینو، بعد میزنیم شو. حالا تو تفصیلی که داره، میگه این گذشت یه چند وقتی، چند شاید هفته‌ای مثلا، که من از این آقا رو دیدم، بهش گفتم چرا پشت سر من حرف میزنی، چرا تهمت میزنی، چرا غیبت میکنی، نکن این کار رو. سفارش گفت باشه چشم ببخشی، ولی باز به کارش ادامه داد. میگه یک روز خبردار شدیم این آقا تو یک جای نیم مخروبه جنازش پیدا شده که سرش با سنگ ترکونده بودن. سرشو گرفتن چند نفر رو به این بهانه که این قاتل باشن اینا، بعد دیدن هیچ پولی هیچ چیزی از این دزدیده نشده. گفتن خب اون کسی که اینو کشته آخه برای چی کشته؟ میگه گذشت تا یک سال دیگه یا آقای آمد خودشو معرفی کرد، گفت آقا من قاتلم. اون قاضی گفتش که نه پولی نه طلایی نه لباسی تو هیچی از این نبردی، برای چی اینو کشتی؟ گفت نمیدونم، اصلا من این آقا رو نمیشناسم، ولی من آمدم دیدم این آقا اینجا دراز کشیده روی مثلا ملحفه چیزی دراز کشیده استراحت میکنه، به دلم افتاد سنگ و وردار بکوب تو سر این، مغزشو متلاشی کن. میگه این افتاد تو دلم و من هم یک سنگ ورداشته مغز اینو ترکوندم، اصلا خودم نمیدونم چرا. این عالم حساب و کتاب داره، این بیدر و پیکر نیست که هرکس بخوره، هرکی ببره، هرکی دزدی کنه. میگه ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند، داد و فریاد براری که مسلمانی نیست. بابا خودت بردی تو، این انعکاس عمل خودته. اینو بدونیم هر کاری که میکنیم داریم در حق خودمون میکنیم، چه گذشت کنی، چه خوبی کنی، چه پاکدامنی کنی، چه مقابل اینها. اینو بهش میگن عقوبت. داستانم دارین عقوبت، که عقوبت عمل بستگی داره چقدر طول بکشه که نازل بشه. یه موقع همون روز خطایی کلی چوبشو میخوری، این خیلی خوبه، چون به فردا بیفته شدیدتر میشه، هرچی دیرتر بیاد شدیدتره، هرچی دیرتر بیاد عقوبت شدیدتر میاد، که از بعضی ها که میفته مال بعد مرگشون، که پناه بر خدا، پناه بر خدا. خب گفت آقا غضب فرمود عقابه، عالم قانون داره، این که میگه غضب من یعنی اون عقابی که من مشخص کرده ام. یا امرو انه من زعم ان الله قد ظالم من شیء الی شیء فقد وصفه صفت مخلوق و ان الله تعالی لا یستفزه شیء فیغیره. فرمود ای امرو، اگر کسی پندارد که خدا از حالی به حالی دیگر درآید، او را با صفت مخلوقان وصف کرده و همانا خدای تعالی را چیزی از جا نکند تا دگرگونش کند. همون کلام بوبکر واسطی، میگه خدا از حالی به حالی در نمیاد، عصبانی بشه، چون خشم یه کیف نفسانیه، کیفیت نفسانیه که نفس از حالتی به حالتی در میاد، خوشحالی. آقا خدا خوشحال میشه، خدا عصبانی میشه، یعنی از حالی به حالی در میاد، یعنی حال بر خداوند حاکمه. میگه اصلا در مورد خداوند سبحان اینا معنا نداره. کسی فکر کنه خدا از حالی به حالی در میاد، او رو با خلقش مقایسه کرده. و ان الله تعالی لا یستفزه شیء، میگه خدا را نمیتواند چیزی خدا را زیر و رو کند، یعنی بخواد در خدا اثر کنه. فیغیره، که بخواد تغییر حال بده در خدا. در عیون اخبار و رضا روایتی داره که از علمای بعض علمای اهل سنت محدثینشون بودن، ظاهرن آمده بودن در مجلس امام هشتم بحث میکردن، حدیثی خوندن به این مضمون که وقتی بندهی گناه میکند خداوند به خشم میآید، لذا عرش او به لرزه آمده، ملائک حامل عرش از ترس به سجده می افتند. یه همچین حال مضمونی، تا این لرزش عرش ادامه داره تا وقتی که خداوند راضی بشه. وقتی راضی شد عرش ساکن میشه. امام هشتم فرمود بگید ببینم شیطان عصیان خدا کرد؟ گفتن بله. گفت خداوند بر ایشان غضب کرد بر شیطان؟ گفتن بله. گفتن خب حضرت فرمود شیطان توبه کرد؟ گفتن نه. خدا از شیطان راضی شد؟ نه. پس عرش باید دائم بلرزه، چون شما گفتید که وقتی خدا راضی بشه عرش وامیسته، تا خدا عصبانی این عرش میلرزه. یک دفعه اینا به خودشون آمدن، گفتن این آقا این حدیث غلطه، به دست ما رسیده. امامم تو ذوقشون نمیزد، فرمود دیگه خودتون عقل دارید؟ خدا یه چیزی مثل تو نیست که عصبانی بشه، خوشحال بشه. معنای غضب الهی غیر المغضوب علیهم، فرمود غضب الهی اون عقوبت عقاب الهی که نازل میشه به طرف. نه اینکه فکر کنی خدا غضب میکنه یعنی عصبانی میشه. عصبانی هم که بشه دیگه از چیزی حالیش نیست ها، چون خیلی عصبانی میشه. خود خشم خداوند عظیمه. خنده‌داره، ولی وقتی باز میشه خنده‌دار میشه. وقتی باز میشه مطلب، میبینیم چقدر افکار بچگانه دارن در مورد خداوند. بیزارم از آن خدای که به طاعت از من خوشنود گردد و به معصیت بر من خشم گیرد، که او در بند من است تا من چون کنم. اینو میگن شطحیات گفته، نه شطحیات نگفته، عین توحیده. میگه خدا با کار کسی ناراحت نمیشه، با کار کسی خوشحال نمیشه. اون غضب الهی که میگه اون عقاب الهیه که نازل میشه به طرف. ثواب هم همین جوره، قانون این عالمه. کار نیک کنی صوت، انعکاس صوت، بگو خدا، جواب میاد خدا. بگو سلام، میگه سلام، انعکاس برمیگرده طرف. فحش بده، چی برمیگرده؟ فحش برمیگرده. این عالم هر کاری انجام بدی برمیگرده طرفت. ببین این که میگه آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند، و آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، یعنی همین. چون تو نمیفهمی اونجا داری با خودت این کارو میکنی، اونجا داری با خودت این کارو میکنی. هر چه میکنی این عالم بر میگردونه طرفت. پس بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم، پس بهتر بود که من فقط خوبی کنم، درشتی بگیرم، نرمی پس بدم، از دیگران بد اخلاقی رو بگیرم، نرم خویی کنم، چون این بر میگرده طرف خودم. الان بر نگرده، یک سال دیگه، دو سال دیگه، دو ماه دیگه، خود این عمل بر میگرده طرفم. یه جای اخم کنم به کسی، یه جای بهم اخم میکنن. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره. مثقال ذره، مثقال یعنی وزن، ذره یعنی مورچه. وزن مورچه خوبی کنی میبینی کجا؟ قیامت، همین جا. مثقال ذره شرن یره. تهران پایتخت دیگه، تو بازارش گرگ زیاده دیگه ها. یه آقای چرخک داشت، پیرمردی بود، تلویزیون باش مصاحبه میکرد، تلویزیونشون میداد. گفت حاج آقا چه میکنی؟ گفت الحمدلله وضع میگذره. گفت خیلی نامردی زیاده، درسته؟ دزدی و بخور بخور. و شما رو تا حالا چقدر مثلا کلاتو برداشتن؟ گفت نه آقا، من تا به حال هیچ اتفاقی برام نیفتاده. گفت این همه سال پیرمرد بود تو بازار تهران، این همه بگیر به من، هیچ. گفت هیچی. گفت هیچ کس تا حالا سرتو کلا نذاشته؟ گفت نه. گفت من چون سر کسی رو کلا نمیذارم آقا، خودش گفت من سر کسی رو کلا نمیذارم، کسی هم سر من کلا نمیذاره. نظام، نظام عدل. و این معنای عقوبته و معنای عقابه که بر میگرده طرف خود انسان. پس غضب الهی یعنی عقاب الهی، نه اینکه خدا عصبانی بشه، حالی به حالی بشه و و و داستانهایی که هست. خب امشب این مقدار زودتر شروع کردیم عزیزان، چون ساعت اذان اون طرف رفته، سعی کنیم از هفته دیگه انشالله ساعت 9:30 شروع کنیم، تا حالا عادت کنیم انشالله محرم که میشه، محرم انشالله ساعت رو باید تنظیم کنیم، ببینیم که چه ساعتی باید شروع کنیم، ولی سعی کنیم از هفته دیگه انشالله ساعت 9:30 بیاییم. یه صلوات نهایت بفرماییم. اللهم صل على محمد وآل محمد ما أجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد ما أجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد ما أجل فرجه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموج. اللهم كن لوليك الحجة ابنك